بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كيف وإلا لزم أن يكون معان المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا كليات عقلية والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن. مرحوم آخوند قدس سره الشریف فرمودند که به نظر ما فرق میان حرف و اسم نه در مرحله وضع و نه در مرحله موضوع له و نه در مرحله مستعمل فی، بلکه فرق در مرحله استعمال و کیفیت استعماله. اسم در موردی استعمال می شود که غایت استعمال عبارت از یک معنای استقلالی باشه، اما حرف در موردی استعمال میشه که غایت قصد یک معنای غیر استقلالیه. و این مطلب رو هم با دلیل اثبات فرمودن و هم مؤیدی برای این معنا ذکر کردن. در دنباله مطلب اونی که در اینجا باقی مونده و مرحوم آخوند بیان می کنن تقریبا سه مطلبه. یک مطلب که در اون جلسه هم اشاره شد این است که اگر ما قصد استقلالیت یا قصد عالی بودن را در موضوع له یا در مستعمل فی اخذ بکنیم، این یک خالی فاسد مهم می داره. خالی فاسدش این است که این معانی مثل کلمه خیر و کلمه کوفه و کلمه بصره که در جمله صرف و من البصره الى الکوفه به عنوان متعلق برای حروف جاره قرار گرفتن، اینها دیگه قابل انتباه در این مصادیق خارجیه نیست. ما اگر آمدیم گفتیم سیر در موضوع لهش لحاظ استقلالیت، معناش این می شود که موضوع له سیر مقید است به لحاظ استقلالیت. اگر چنین تغییری در کار باشه این یک معنای عقلی و معنای ذهنی میشه، این میشود کلی عقلی. منتها کلی عقلی به اون اصطلاحی که در اینجا مطرحه، نه به اون اصطلاحی که در منطق مطرحه. کلی عقلی در اصطلاح اینجا یعنی اگر یک مفهوم کلی را مقید به یک قید ذهنی کردیم، این می شود کلی عقلی. اگر مفهوم کلی سیر را مقید کردیم به لحاظ استقلالی لحاظ استقلالی، لحاظ همون تصوره، یک امر ذهنیه. پس این سیر مقید شده به یک امر ذهنی، می شود کلی عقلی، و کلی عقلی به این اصطلاح چون قیدش یک امر ذهنیه، لا موتن له الا ذهن. پس سیر فقط یک معنای ذهنی داره. سیر اگر موضوع لهش و معناش میگیم حرکت کردن مقید به اون لحاظ استقلالیه، یعنی حرکت کردنی که در ذهن من متکلمه. این حرکت مقید به لحاظ استقلالی جایگاهش فقط ذهنه. دیگه این کلمه سیر در اون سیر خارجی قابل انطباق و قابل تطبیق نیست و این خوب چیزیست که کسی نمیتوانه بپذیره. کسی نمیتونه بیاد معانی اسمیه را مثل کلمه سیر، مثل کلمه کوفه، کلمه بصره، اینها که به اصطلاح اصولی از معانی اسمیه هستن، کسی نمیتواند ملتزم بشه که معنای اینها یه معنایی است که قابل انطباق بر امور خارجیه نیست. همه قائلن و همه ملتزمن که اینها یک معنایی دارن که قابل تطبیق بر خارجه. پس اگر خلاصه کلام این شد، مرحوم آخون می فرماین شما مشهور آمدید در باب معانی حرفیه لحاظ غیر استقلالی را جزء موضوع له قرار دادید و به این اعتبار میگید حروف دارای یک معنای جزئی است، چون لحاظ یک وجود ذهنیه و هر جا پای وجود مطرح باشه چی مطرحه؟ جزئیت مطرحه. میفرمایند اگر در باب حروف این حرف رو میزنید، در باب اسماء و معانی اسمیه بیایید بگید لحاظ استقلالیت جزء موضوع له اسماء و معانی اسمیه، و اگر بخواهید در باب معانی اسمیه بگویید لحاظ استقلالیت جزء موضوع له یا جزء مستعمل و فیه، یک چنین خالی فاسد مهمی را به دنبال داره که این معانی اصلیه قابل تطبیق بر خارجی جاب نباشه و این رو احدی به اون ملتزم نمیشه. این یه مطلب. مطلب دومی که بیان میفرمایند، با تحقیقی که ما کردیم روشن شد که معانی اسمیه هم میتوانیم بگوییم کلیه و هم میتوانیم بگیم جزئیه، لکن هر کدام به یک جهت و به یک اعتبار خاص. اگر در کلمه سیر که یک معنای اسمی داره، معنا را به ما هوه هوه در نظر بگیریم، یعنی با قطع نظر از لحاظ استقلالیه خود معنا رو به ما هو و هو اگر در نظر گرفتیم، این کلیه طبیعیه قابل صدق بر کثیرینه. این کلمه سیر هم بر سیر از بصره صدق می کند، هم بر سیر از کوفه، هم بر سیر زید، هم بر سیر امر، در همه مصادیق سیر قابل انطباقه. اما اگر آمدیم این سیر را مقید کردیم به لحاظ استقلالیت، چون این لحاظ یک امر ذهنی و وجود ذهنی دارد و وجود مساوی با تشخص و جزئیت، مقیدی که قیدش جزئی باشه خود اون مقید هست می شود جزئی. پس سیر به این اعتبار دوم می شود جزئی ذهنی، اما به اعتبار اول می شود کلی طبیعی. پس مانعی نداره اگر از ما سؤال کردن معانی اسمیه کلیه یا جزئی، بگیم هم کلی و هم جزئی. کلی به اعتبار این که خودش رو فی نفسه در نظر بگیریم، جزئی به اعتبار این کیفیت استعمال و غایت استعمال که لحاظ عدم لحاظ استقلالیت. مطلب آخری که بیان می کنند می فرمایند که روشن شد از مطالب ما این حرف هایی که زدیم، یعنی گفتیم لحاظ غیر استقلالی داخل در موضوع لحنی، این اختصاص به حروف نداره. در باب اسما هم روشن شد که لحاظ استقلالیت جزء برای موضوع لحن نیست. یعنی می فرماین ما که با مشهور دعوا داریم، مشهور از معالم خوندی که گفتن که اسما وضعشون و موضوع لهشون عامه، اما حروف وضعشون عامه و موضوع لهشون خاصه. این حرفیست که مشهور زدن. می‌فرمایند ما اشکالی که آمدیم در باب حروف مشهور وارد کردیم و راهی را که برای جواب از این اشکال مطرح کردیم، این اختصاص به حروف نداره. همان مطالبی که در باب حروف مطرحه در باب اسما هم مطرحه. تا اینجا امر سوم از این اموری که در باب مشتقه تمام میشه. امر چهارم، مرحوم آخوند در این امر چهارم یک تفصیلی را که صاحب کتاب بدایع مرحوم محقق رشتی به فاضل طولی نسبت داده، اون تفصیل را در باب مشتق اشاره می کنن و مورد مناقشه قرار می دن. امر چهارمی که از مقدمات بحث مشتق، رد این تفصیلی که صاحب بدایع به فاضل طولی نسبت داده. تفصیلی که ایشون داده آمده گفته است که ما بین اون مشتقاتی که مبدع او اکثری و مشتقی که مبدع او غیر اکثری باید تفصیل بدهیم. اون مشتقی که دارای یک مبدع اکثری اونجا قائل بشیم به این که مشتق حقیقت در اهم، یعنی اهم از متلبس و منقضی. اما مشتقی که دارای مبدأ غیر اکثری است، در اونجا قائل بشیم به این که مشتق حقیقت در خصوص متلبس و استعمالش در منقضی یک استعمال مجازیه. حالا مراد از اکثری و غیر اکثری چی؟ فاضل طونی فرموده است که ما بعضی از مشتقات داریم که دارای مبدعی است که اون مبدع اکثرا عنوان تلبس رو داره، اکثر با حال تلبسه، به طوری که حال عدم تلبس در مقابل حال تلبس این النادر و کلمعدومه. مثل چی؟ مثل اونجایی که مبدع از حرفه یا صناعات باشه، مثل اونجایی که مبدع عنوان ملکه رو داشته باشه، اونجایی که مبدع عنوان ملکه یا از حرفه و صناعات باشه، این رو ازش تعبیر میکنه به مبدع اکثری. مثلا کسی که نجاره، خب نجار غالبا متلبس به نجاری کردنه، به طوری که اون زمانی که توی مغازش نشسته و تلبس به نجاری نداره، اون مقدار در مقابل مقداری که تلبس داره بسیار نادره، بسیار ناچیزه. حالت اکثری این نجار این است که از صبح تا غروب مشغول کار نجاریه. یا مشتهد هم همینطوره، ملکه اجتهاد داره، غالبا این ملکه خودش رو به کار میاندازه و فروع فقهیه را استنباط میکنه. ایشون مرحوم فاضل طونی فرموده در این مبادی که دارای یک مبدع، در این مشتقات که دارای یک مبدع اکثری هستن، ما میگیم مشتق حقیقت در اهمه. یعنی چه اون زمانی که این نجار مشغول با اره و رنده و چکش هست، مشغول نجاریه، حقیقتا بهش میگیم نجار. اون زمانی هم که تو مغازش نشسته و تلبس به نجاری نداره، بازم حقیقتا بهش میگیم نجار. مشتهد اون زمانی که داره تفریعون عرض میکنم که داره یک فرعی رو از اصول استفاده میکند، رد الفرع علی الاصل میکنه، بهش میگیم مجتهد. اون زمانی هم که کنار سفره نشسته داره غذا میخوره، بازم در اون زمان بهش میگیم مجتهد. و این استعمال یک استعمال حقیقیه. اما اون مشتقاتی که دارای مبدع اکثری نیست، مبدعش از مبادی غیر اکثریه. مثلا یه زمانی میزنه، یه مدت زیادی نمیزنه. زر اینطور نیست که از صبح تا غروب کسی دائما مشغول زر باشه. زر یه زمان کوتاهی انسان او رو انجام میده، بعدم دیگه انجام نمیده. مدتها طول میکشه تا مجددا بخواد انجام بده. شرب همینطور عرض میشود، اکل و شرب و زر اینا از مبادی غیر اکثریه. وقتی از مبادی غیر اکثری شد، ما اینجا میگیم مشتق حقیقت در صورتی است که تلبس باشه. اونجایی که تلبس در کار نباشه، استعمال مجازیه. مرحوم آخون میفرمایند ما قبلا به این مطلب در یک سطح اشاره کردیم و جواب دادیم. میفرمایند این تفصیل به نظر ما صحیح نیست، برای اینکه ما ببینیم محل نزاع در باب مشتق چیه. محل نزاع در باب مشتق در هیئت مشتقه. ما میخواییم ببینیم که آیا هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت اسم زمان و مکان، این هیئات آیا وضع شدن برای خصوص حال تلبس، یا اینکه نه این هیئات وضع شدن برای اعم از تلبس و انقضا. اختلاف در مبادی چه ربطی به هیئت داره؟ ما قبلا به شما یاد دادیم اختلاف در مبادی سبب اختلاف در انواع تلبس میشه، یعنی سبب میشه که اون جایی که مبدا ملکه یا حرفه یا صنعته، اونجا تلبس که یک نحوی باشه، یعنی حتی اون زمانی که نجار نشسته باز از نظر عرفی متلبسه. چرا؟ برای اینکه مبدأ عبارت از این ملکه نجاری و این صنعتیه که این شخص بلده. خب اون زمانی هم که نشسته این صنعت رو بلده، باز تلبس داره در اون زمان. زمانی هم که خوابه باز همینطور. بله، اگر این نجار از شغل خودش اعراض کرد، رفت یک شغل دومی رو پیدا کرد، یا اون حرفه‌ای رو که بلد بود او اصلا فراموشش شد، یادش رفت، یا مثلا یک مجتهدی مرکه استنباط خودش رو از دست داد، اینجا میگیم انقضا عنه المبدأ. اما تا مادامی که ملکه هست، یکی ملکه اجتهاد داره، اما ممکن است که یک فر هم تا به حال استنباط نکرده باشه، اشکالی نداره. تا مادامی که ملکه هست تلبس به مبدأ هست. اون زمانی که این ملکه رو از دست داد، زمان انقضاء مبدأ از او هست. بنابراین مرحوم آخون می فرماین اختلاف در مبادی سبب اختلاف در کیفیت و در انواع تلبس می شود، اما این ربطی به محل نزاع ما نداره. محل نزاع در باب موضوع له خود هیئته که ببینید این هیئت برای چی وضع شده. خب کیفه، کیفه یعنی چگونه در باب اسما بخواد قصد استقلالیت جزء موضوع له باشه و الا اگر بخواد جزء موضوع له باشد لازم ان یکون معان المتعلقات غیر منطبقت علی الجزئیات الخارجیه. لازمش این است که معانی متعلقات منطبق بر جزئیات خارجیه نباشه. این متعلقات در اینجا دو احتمال داره که حالا وقتی مثال رو بیان کردیم باز این کلمه متعلقات رو دو احتمالش رو عرض میکنیم. اگر در سیر که یه معنای اسمی داره ما بخواهیم لحاظ استقلالیت که یک قید ذهنیه بیاییم جزء موضوع له قرار بدیم، در نتیجه دیگه قابل انطباق بر سیر خارجی نیست. چرا؟ لکونه ها این معانی علا هازا، بنابراین که لحاظ استقلالیت قید موضوع له یا مستعمل فی باشه، کلیات عقلیه یک کلی عقلیه و کلی العقلی لا موطن له الا الذهن، کلی عقلی هیچ موطنی غیر از ذهن نداره، چون این قید یک امر ذهنیه، وقتی قید ذهنی شد مقیدم ذهنی میشه. و سیر در جمله سرت من البصره الى الکوفه لا یکاد و یصدق و سیر و البصره و الکوفه، این سه تا معنای اصلی در این جمله صدق نمی کند بر سیر و بصره و کوفه خارجی. چرا؟ لتقیدها، چون این معانی مقید است به معتبر رفیه القصد، به اون قصدی که در اینها معتبره، به اون چه که معتبر شده است در او قصد. و تفسیر این معانی عقلیتا، این معانی میشه معانی عقلیه، و یستحیل و انطباق این معانی در امور خارجیه. خب عرض کردم ببینیم این معان المتعلقات یعنی چی؟ یک احتمال که در بعضی از شروح دادن این است که متعلقات از این جهت به سیر یا کوفه یا بصره بهش میگن متعلق، چون این جار و مجرور به اینها چی داره؟ تعلق داره. من البصره متعلق به سیره، الال کوفه متعلق به بصره مثلا یا متعلق به سیر، به این اعتبار بهش میگن متعلقا. اما یه احتمال دومی که در ذهن ما هست این است که متعلقات از باب یعنی به معنای مقیدات